خارج اصول جلسه 90 16 فروردین 95
دومی که مورد استشهاد برای استفاده نداره اجمال میکنه مردد میشه دیگه، یعنی اینجور نیست که الا ورقه شبه حکمیه باشه مجمل میشه، ولی تأثیری در ظهور زید روایت که مقطع ادارده برای استفاده نداره اونا هم از کسی هم استدلال نکرده باشه اصلا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در استدلال بر استصحاب به معتبره زراره بود که متضمن حکم شک در زوال طهارت به مثل خفقه و خفقتین بود که عرض شد این روایت دو مقطع داره، مقطع اولی و مقطع دومی، و عمده استدلال به مقطع دوم این روایته، و الا بخش اول این روایت گفته شده که این ربطی به استصحاب حداقل در ما نحن فیه نداره، منتها مدعا این بود که بخش اول روایت مربوط به شبهات شبهه حکمیه است و در شبهه حکمیه از امام دیگه جواب به استصحاب جا نداره، چون شبهه حکمیه رو وقتی که راوی میاد از امام سوال میکنه امام باید حکم و بیان بکنه، نه اینکه امام استصحاب بکنه، ولذا گفته شده بود که این صدر روایت اجنبی از استصحاب محط بحثه، سوال از اینه که آیا خفقه و به تعبیر دیگر چرت موجب نقض وضو میشود یا نمیشود، حضرت فرمود نه، چون معیار در نقض وضو نومه و نومم عبارت از نوم قلب و اذن به علاوه چشمه، و الا مجرد نوم چشم که در مورد خفته ممکنه این محقق باشه نقض وضو محقق نمیشه. اینجا بود که ما عرضمون این بود که میتونه صدر روایت هم ناظره به شبهه موضوعیه باشه، یعنی سؤال راوی از حکم چرته، از چه حیث؟ از حیث اینکه خود چرت شبهه مصداقیه نوم در موردش، نه شبهه مفهومیه نوم، یعنی در مورد چرت دو حالت ممکنه اتفاق بیفته، کسی که چرت زده ممکنه فقط چشمش خوابیده، ممکنه که هوشش هم رفته و گوش و دلش هم خوابیده، خود چرت زدن یعنی شبهه مصداقیه نوم عمیق، و سؤال راوی از عنوان چرت و خفته و سنه، ولاخر از چه حیث داره سؤال میکنه؟ از حیث این که آیا اگر ندانم به واسطه این چرت خوابم رفته یا خواب نرفته حکمش چیه؟ حکم شبهه موضوعیه نوم رو که در مورد چرت و سنه و خفته است از امام سوال میکنه. شبهه حکمیه شبهه موضوعیه، یعنی شبهه نشنیدید پس حالا بشنوید. شبهه حکمیه، شبهه اگر از امام سوال کردم نمیدونم این عبای من با خون ملاقات کرده یا نکرده، یا امام حکمش چیه، یعنی سوال از حکم شبهه موضوعیه. نگید نشیده میشه جدیده
حالا یه چیزی فقط یه تنمایش داشت که الان از آقا پرسیدم با درد کلاس دارم دو تا شد. آیا شما میفرمایید که در خارج راهی چورت با نوع خارجی که دیوزن میپرسید که سوال خارج اینه من خیلی وقتا چورت کردم نمیدونم که
خوابم رفته یا نه،
بعد از کلاس نفهم باید که الان طرف همون که میخواید بگید اصلا مفهوم چورت داره این مفهوم اهم از خواب،
یعنی
چورت و خواب بشون
مفهوم، یعنی در مورد نه دو تا حرف کلام اینه در مورد چورت، چورت اهمه، چورت عبارت چورت یعنی این که ممکنه متحد باشه چورت با خواب عمیق. مفهومش یعنی اهمه، اون خصوص مطلقه، تباین نیست، اهمه، یعنی ممکنه چورت که محقق شده نوم عمیق محقق نشه، ممکنه در مورد چورت نوم عمیق محقق نشه. میدونم این که قریبی نه، یا این که از اون سوال میکنه چورت زدم نمیدونم خوابم رفته یا نه، نه یعنی میگه که چورت زدم
بعدش
نه منجر به نوم بشه، ممکنه چورت با نوم متحد باشه، یعنی چورتی که زده نمیدونه، نمیدونه متحد با خواب بوده یا متحد با نوم العین فقط بوده. و عرض کردم و من مایعت که دو این مطلب رو اینه که حالت متعارف از چورت اینه که انسان نمیدونه چه اتفاقی افتاد، نمیدونه آیا
نه این که چورت معنی عمی باشه
بیگه، یعنی در مورد چورت نمیدونه خواب عمیق محقق شد یا نشد. سوالی هم که الان متعارف میان هستون میکنن همینه، میگن خفقه، میگن چورت زدم نمیدونم خوابم رفت یا نرفت. شما عرفت من که میگم، حالا نمیدونم شما میگید یا بذارید یه 10 دقیقه چرتی بزنم، یعنی بذارید 10 دقیقه فقط چشمم بسته بشه گوش و دلم نخوابه، نمیدونم شما تو عرف فارسی و شما میگید یا نمیگید، نمیگید خلاف وجدان دیگه نگید. من که میگم، من میگم بذارید نیم ساعتی چرتی، حتی 10 دقیقه بیشتر میگم، میگم بذارید نیم ساعتی چرتی بزنم. نه خواب اونه که یه خورخوره طرف داری 5-6 ساعت اونو منظوره. به هر حال تناسبش اینه که یا زرار ضابطهی که براست ناقض نوم باشه عبارت از اون نوم عمیقه، و در مورد اینی که داری میگی نمیدونی اونو محقق شده یا نشده، جواب شد دیگه، نمیدونه محقق شد یا نشد، چون چورت ممکنه نوم عمیق باشه ممکنه نوم العین باشه، اونی که موجب نقض وضو است نوم عمیقه. و تو نمیدونی چه اتفاقی افتاد، بعد فقط یعنی همین گاهی یعنی شاید این موردی که تو سوال میکنی یکی از این گاهی ها باشه، اون گاهی دوم نباشه. خیلی تعبیر عرفی از شبهه موضوعی این رو میتونه باشه. میدونم کلام یه خفقه اصلا یعنی چه؟ شما به حسب عربی خفقه آیا با نوم قابل جمعه یا نه؟ اگر بناس با نوم عمیق قابل اجتماعه میشه شبهه مصداقیه نوم عمیق در این مورد.
فرمو که سنه توی کتب لغت عرب نمه خفقه رو همه بیشتر کتب لغت دیگه نوم مثلا ترجمه کردن نوم ترجمه بعضی هم نواس ترجمه کردن داره باز نواس هم میگن نوم
به هر حال صدر روایت عمده اینه که دخیل در استدلال نیست، اون چه محط استدلال برای استصحاب زید روایته و مقطع دوم از روایت، و الا اگر مدخلیت داشت حد اقل موجب اجمال می شد در صدر روایت و اجمال صدر سرایت می کرد، ولی عمده اینه که هیچ مدخلیتی نداره. حالا و اما مقطع دوم از روایت که محط استشهاد بر قضیه جریان استصحاب در کلماته، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، گفت آه یه چیزی تکون دادن بغلش متوجه نشد. قبل از این نکترم بگم در روایات دیگه هم خفقه و خفقتین باز آمده، در بعضی از روایات داره حضرت که ما از ریم الخفقه و الخفقتا اینجوری از ضابطه بگم اینه خفقه خفقتین معیار نیست، اگر یقین داری خوابیدی فاوه، یقین نداری خوابیدی نه. چا تو از روایات اینه بلی انسان علا نفسی بصیره، میفهمی شما خلاصه آیا واقعا خوابت برده یا اینکه نه خوابت نبرده، فقط مثلا یک سری تکون خورده پایین افتاده. نه خودفای یعنی با شما موضوعیش هم سازگاره، ولی را این که حضرت بگه بلد انسان علا نفسی و سری این شبه موضوعیه یعنی این که علا انسان علا نفسی و سری خودت میدونی خدای خودت قضیه خارج چی اتفاق افتاده رو خودت برو ببین چی اتفاق افتاده. خب و اما مقطع دوم از روایت، مقطع دوم فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، که آیا این موجب نقض وضوء میشه یا نه، تکون دادن بغلش چیزی و تختی و خلاصه شیء رو تکون دادن و متوجه نشد. وهو لا يعلم حضرت فرمودن قال الله، بازم بر او حضور واجب نیست، نقض طهارت او نمیشه. حتی یستیقن انه نا، تا یقین پیدا نکنه به خواب، خود این فقره دوم که باز تعقیب شبهه موضوعیت به اعتراف القوم مؤکد اینه که صدر روایت هم شبهه موضوعیت، منتها شبهه موضوعیت مراتب داره، یه مرتبهش بدون امارت، یه مرتبهش با اماره. میگه بابا بغلش یه تکونی هم خورد یه چیزی و متوجه نشد. حضرت بخواد میگن بابا این چیزی بغلش تکون خورده، ممکنه بیدار باشه آدم و تکون رو متوجه نشه. لا، به صرف تکون خوردن شیئی و عدم التفات ما حکمه به نقض طهارت نمی کنیم. حتی یستیقن نه هم نهو قد نام، حتی یجیع من ذالک امرون بینون، تا محقق بشه که خوابیده. و الا خور لکفی جمعی شیء اون حواسش پرت بود، آدم با وقتا بیداره چشمش هم بازه نمیدینه، یا آقای از جلوش رد شده سلامم کرده آدم نشنیده. حضرت فرمان حتی یه جیه من داره که امرون بینو محقق بشه خوابش، یه خواب درست حسابی باید ببینه تا اون وقت یقین پیدا کنه که خوابیده، و الا با یک خفقه و تحریک شیء فی جنبه بر او وضوع واجب نیست. حتی یجیء من ذلک امر بین و الا، شاهد ما بر تو اگر تا اینجا بود دلالت بر استصحاب عام نمی کرد، فوقش دلالت می کرد بر استصحاب طهارت و وضوع، شک داره در این که وضوعش منتقل شده یا نه، حضرت می فرمان اینجا وضوعش محکوم به انتقاض نیست. همون چه ربطی داره به استصحاب شب و روز و حیات و موت و دیگر موارد؟ شاهد از اینجا شروع میشه. و الا قضیه شرطیه، و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض یقین بالشرط ابدا بالشرط. این قضیه شرطیه تمام دم و دستای استصحاب بند به این جمله و الا فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشک یا ولا ينقض اليقين ابدا بالشک. مرحوم آخون قدس سر رو ورودش در تقریب این روایت که به این قسمت رسیده همش اینه که بگه این روایت دلال این بخش از روایت دلالت بر یک کبرا و قضیه کلی در استصحاب میکنه، نه اینکه مربوط بشه به استصحاب وضوء. سه احتمال ذکر میکنه مرحوم آخون قدس سر رو در مفاد و الا فانه على یقین من وضوئه. این جمله جمله شرطیه است، و الا یعنی و الا یجیء من ذلک امر بین، و الا یتیقن بنوم. خب این قضیه شرطیه، شرطی داره جزایی داره. جزاش کدومه؟ استدلال به این روایت بر کلیه استصحاب بنده به پیدا کردن جزای در این روایته. جزای در این روایت رو سه احتمال در کلام مرحوم آخون و در کفایه آمده. احتمال اولی که در کلام مرحوم آخونده و مبنای استدلال به این روایت بر استصحابه اینه که جزا محذوفه، جزا محذوفه، و اون که در روایت به عنوان فانه على یقین آمده تعلیل بر اون جزای مقدر و محذوفه. اگر این شد روایت دلالت بر استصحاب علل اطلاق میکنه، اگر این نشد و جزا اون چه آمد در احتمال دوم و سوم از این که جزا مذکوره، روایت به درد استصحاب علل اطلاق نمیخوره، فقط مربوط میشه به استصحاب وضو، اونم نه هر استصحاب طهارتی، استصحاب وضو، اونم استصحاب وضو در فرض شک در نوم، اونم با خفقه. و اما شک در وضو از باب احتمال حدث بول یا شک در زوال طهارت به سببی دیگر، این دیگه مشمول روایت نخواهد بود، ولذا روایت دلالتی بر استصحاب نه در باب طهارت نه علل اطلاق حتی در باب طهارت هم نداره. خب مرحوم آخون حالا میخواد این احتمال خودش اولا اثبات کنه، اون احتمالات دیگر هم مطرح کنه و رد کنه طبق ترتیبی که مرحوم آخون مطرح کرده. ایشون میگه که جزا محذوفه و مفهوم فهمیده میشه از کلام، و الا یتیقن به زوال طهارت واجب نیست بر او وضو، وضوی او منتقض نیست. لا و الا لا، این لا که وضوی او منتقض نیست از کجا فهمیده میشه؟ از سبق یک جمله ای. اون جمله سابق این بود که حضرت فرمود لا حتی یجیء من ذلک امر بینون، گفت فإن حرک فی جنبه شیء وهو لا یعلم قال لا، بر او وضو واجب نیست حتی یجیء من ذلک امر بین، حتی یستیقن انه النام حتی یجیء من ذلک امر بین. اون لا دال بر اینه که جزای شرط هم در و الا همون لا، یعنی و الا یتیقن لا یجب علیه الوضوء. چرا لا یجب علیه الوضوء؟ فانه، این فانه دیگه جزا نیست رو این بیان، علت جزاست. چرا بر او وضو واجب نیست در فردی که لم یتیقن به نوم؟ به خاطر استصحاب. لا یجب به خاطر استصحاب. استصحاب یعنی چی؟ فانه على یقین من وضوئه، این آقا یقین از وضوء قبل از چرت و قبل از خفقه داشت و قبل از ان یحرک فی جنبه شیء داشت. ولایون قبول یقین رو ابدا بشه، هیچ وقت نباید یقین رو به شک نفی کرد. تعلیل ظاهرش اینه که تعلیل به یک امر ارتکازی مفروغه. عبارت من رو معقول اینه، تعلیل به امر ارتکازیه، ظاهر تعلیل اینه. کأنه بخواد یه قضیه کلیه‌ای که لا یختص به باب دون باب، اینو به عنوان علت جزا. اگر حکم و استصحاب مخصوص بود به باب وضو، دیگه این تعلیل به این امر جا نداشت. تعلیل ظاهرش اینه که به یک امر مفروغی، به یک امر مرتکزی. خب اونی که مرتکزه چیه؟ آیا وضو درش خصوصیتی داره؟ طبق یقین به وضو، یا استصحاب مرتکز اختصاصی به وضو و غیر وضو نداره، یا مرتکز نیست هیچی. چون تعلیل ظاهرش اینه که به یک امر ارتکازی و مفروغه، اون امر مفروغ و ارتکازی باید استصحاب عام باشه، نه استصحاب خصوص طهارت. چون خصوص طهارت که در بنای عقلا و ارتکاز خصوصیتی نداره، جریان استصحاب درش. از ذکر تعلیل برای اون جزای مقدر و محذوف و معلوم، معلوم میشه اونی که ملاکه استصحاب عامه، نه خصوص استصحاب طهارت و وضو. و استصحاب طهارت و وضو از مصادیق ولا ينقض اليقین ابدا به شک، نه اینکه مختص استصحاب به خصوص اون. و کلمه ابدا هم مؤکدشه، ولا ينقض اليقین ابدا به شک و الا فانه، یعنی این آقایی که چرت زده و حره که فی جنبهی شیعون و ولا یعلم، این آقا علا یقین من وضوعه، ولا یون قبول یقین و ابدا بشن. اگر بخواد بگه که این آقا نباید نقض یقین بشک بکنه، قضیه عام و کلی دیگه، یعنی که ولا یون قبول یقین و ابدا بشن. تعلیل به این امر عام که مناسب اینه که با یک امر ارتکازی معهودی باشه و حتما امر ارتکازی خصوصیتی به باب طهارت و وضو نداره، اقتضا میکنه اونی که مفاد این زیده و اون امر ارتکازیه عبارت از مطلق استصحابه، نه استصحابه در خصوص باب وضو و باب طهارت. این احتمال اولی که مرحوم آخوند مطرح میکنه، مختار ایشون هست در تقریب دلالت این روایت و فقه این روایت و دلالتش بر استصحاب. قرینش همینه دیگه، قرینش اینه که به اصطلاح اون دو احتمال دیگه رو رد میکنه. حالا قرینش هم اگر بخوای اون دو احتمال دیگه اینه که جزا مذکوره، اون دو احتمال هم ابطال میکنه، متعین میشه کلام ایشون. حالا احتمال دوم، ایشون میگه بعیدون الالغایه. احتمال سوم، ایشون میگه ابعد. دو احتمال دیگه باقی میمونه، هر دو رو، یکی رو میگه بعیدون الالغایه، دومی رو میگه ابعد من البعید الالغایه. پس متعین میشه احتمال اول، مفاد روایت میشه استصحاب. احتمال دوم چیه؟ احتمال دوم اینه که جزا عبارت از خود انه علا یقیننه. قرینش هم فایی که وارد شده، فا بر جزا وارد میشه دیگه. و الا یتیقن به نوم فا انه علا یقینن من وضوعه. اگر این یقینه به خواب نداره، یقینه به وضوش داره، این میشه جزا. اگر این شد جزا، نتیجه سن اینه که یه روایت که انه استصحاب از روش علل اطلاق در نمیاد. اگر این آقا یقین به خواب نداره، یقین به وضو داره. میدونید مفاد این جزا بنابر این که فانه علا یقین من وضوعه جزا باشه چیه؟ مرحوم آخوند دو کلمه در جواب یه چیزی گفته، تقریب این استدلال رو بیان میکنه با اون جوابش. اگر بخواد فانه علا یقین من وضوعه جزا باشه، منظور اینه که فانه علا یقین تعبدا من وضوعه، چون که وجدانن که این آقا یقین نداره، این آقا الان شک در طهارت داره. حضرت میگه این آقا اگر یقینه به خواب نداره، اگر این آقا شک در خواب داره، این آقا یقینه به طهارت داره. این آقا یقینه به طهارت داره، یعنی یقینه به طهارت وجدانی داره. راوی میگه که من شک در خواب دارم، شک در طهارت دارم. معنا نداره بگه حضرت این آقا اگر شک در طهارت داره یقینه به طهارت داره. شک و یقین دو حالت متضاده. حضرت فرمود اگر این آقا یقینه به خواب نداشته باشه، این آقا اگر شک در طهارت داشته باشه، این آقا یقینه به طهارت داره. منظور اینه که من شارع میگم یقینه به طهارت داره، همونه که نائینی و دیگران آمدن گفتن یقین تعبدی. شارع در مورد استصحاب شاک رو متیقن فرض کرده. این آقایی که شک در طهارت بقا انداره یقینه به طهارت داره، یعنی تعبدن. اگر بخواد فإنه على یقین جزا باشه، جزاش به اینه که این جمله مستعمل در معنای تعبد به یقین و انشاء وجوب جری عملی بر اون یقین بخواد باشه و این خلاف داره. اینی که فا اینمو علا یقین وجدانیش به طهارت صبحی و الا فإنه على یقین از بله دیگه کان على یقین از وضوی دو ساعت قبل از شرطش ولی قبل یقین سابق به شک لاهه. اما تو این تقریب معناش اینه که و الا فإنه، یعنی اینی که شک در طهارت داره، در همین حالی که شک در طهارت داره على یقین من وضوعه جزا باشه. این میشه دیگه. مرحوم آخون میگه که این مبتنیه بر اینه که فإنه على یقین من وضوعه، معناش این باشه که فإنه على یقین تعبدی به جری عملی میشه. و الا یقین جواب چیه؟ و الا
قبلا یقین داشت
و حق نداره
یقین
شو به شما نشد. شما اجازه بدید
یقین
میدونم آخه جزا شد فإنه على یقین من وضوعه. اجازه بدید همین جزا، اگر این آقا شک در خواب و شک در طهارت داره، این آقا یقین به طهارت قبلش داشته، شد این جزا. چی برش مترتب شد؟ خب یقین داشته چیدی اون جزا برنه شد. این فقط باشه، اون باز یه احتمال دیگه که مجموع بخواد جزا باشه. خب کلام اینه که اون چه ترتبی داره یقین سابقش و الا این آقا اگر شک در طهارت داره. خب فإنه على یقین از طهارت قبلیش، یقین طهارت قبلیش چه ترتبی بر شک در طهارت الانش داره؟ صغرای استدلال که جزا نشد، شما دارید یه احتمال دیگه ای رو جلو افتادید، میگید مجموع و الا جزئی میشه. جمله اینجوری میشه ان شک فی الطهاره فإنه على یقین من وضوعه السابق. خب میدونم یقین سابق داره، یقین سابق داشته باشه.
همین الان که استصحاب فرض کنیم برام تمامه، میخوایم
اشاره کنیم به مطلب، شما دارید به این استدلال نمی کنید، به این که باید در یقین سابقش جری کنه،
اشاره به همون مطلب میکنیم با این
بیان. همین میشه دیگه، یعنی معناش اینه که چون این یقین، اون یقین باید جری عملی دیگه. فإنه على یقین، یعنی فإنه على یقین، یقین سابقی. خب در حالی که اگر شما اینو جزا خواستید قرار بدید، معناش اینه که فإنه فعلا على یقین. خب فعلا على یقین یعنی چی؟ یعنی فعلا على یقین وجدانیه، فرض اینه که على شکه. فعلا على یقین یعنی یقین تعبدیه، یعنی یقین به جری عملی. باید آثار وجود یقین رو الان بار بکنه و این خلاف ظاهره. مرحوم آخون میگه بعیدون الالغایه. چرا بعیدون الالغایه؟ خوب دقت کنید، چون لازمش اینه که جمله خبریه در مقام انشاء استعمال شده باشه، اونم نه هر جمله خبریه‌ای، جمله خبریه خاصی، جمله خبریه اسمیه. شما میگید که فإنه على یقین، یعنی الان این آقا یقین داره، یعنی الان باید طبق وضوع عمل کنه، الان نمازش دیگه عاده نداره، نمازش صحیحه. به جای این که بگه لا یعید، میگه الان یقین داره به وضوع، الان یقین داره به وضوع، یعنی باید آثار وضوع رو الان بار کنه. این میشه معناش دیگه. جمله خبریت فإنه على یقین من وضوعه استعمال شده در مقام انشاء. یجب علیه ترتیب آثار الیقین در حال شک در نوم. به جای این که بگه یجبو، گفته فإنه على یقینه. اولا جمله جمله خبریه، استعمال جمله خبریه در مقام انشاء خلاف ظاهر، مادامی که قابل حمله بر اخبار باشه. نگید که ما استعمال جمله خبریه در مقام انشاء در روایات شایع داریم. من شک فی صلاته قال یعید، مگه این جمله خبریه نیست؟ من ترک الصلاه قال یقضی، یقضی مگر جمله خبریه نیست؟ جمله اخباریه. منتها در مقام چی استعمال شده؟ در مقام وجوب اعاده، وجوب قضا داریم شایع. خب بگیم اونجا قرینه داره، نمیتونیم بگیم که کسی که ترک الصلاه اعاده یعنی نمازشو خونده، اعاده از اون محقق شده. فرض اینه که آقا ترک الصلاه، امام فرمود اعاده، اعاده یعنی اخبار از تحقق اعاده خارجن، معنا نداره. ناچاریم اونجا قرینه است بر حمل جمله خبریه بر انشاء، اعاده رو حمله بر وجوب اعاده کردن خلاف ظاهر اولیه جمله است، منتها قرینه داره، با قرینه اشکال نداره. یعنی نمیتوانید شما اعاده قوا رو حمله بر اخبار بکنید اونجا، چون کذب ازش پیش میاد. آقا نماز وقتشو نخونده، به عمرم قضا و اعاده نمی کنه. خب پس امام علیه السلام فرمود من ترک صلاتی وقتی اعاده، چی شد؟ بگیم ها، اگر امام میخواد اخبار از وقوع اعاده بکنه کذب پیش میامد، اما امام نمیخواد اخبار از وقوع اعاده بکنه، میخواد انشاء وجوب اعاده بکنه، پس کذبی پیش نمیاد. اونجا نمیتوانید اعاده رو، قضا رو حمله بر اخبار بکنید، ناچارید حمله بر انشاء بکنید. اما اینجا رو شما میتونید حمله بر اخبار بکنید به احتمال اولی که مرحوم آخوند ذکر کرد، و الا فإنه على یقین من وضوعه السابق، قبل از چرت، قبل از خفته، این آقا یقین داره که اون وقت وضوع داشت، اخباره، اخبار از موضوع استصابه. ولا ينقض اليقين بالشک ابدا، یا لا ينقض اليقين ابدا بالشک، هم جمله استصحابه. پس اولا خوب دقت کنید، اون یک کلمه گفته بعید الى الغایه. این بعید الى الغایه، اولا این که این آقا اگر شما بخواد فإنه على یقین من وضوعه رو حمله بر جزا بکنید و جزا رو مقدر فرض نکنید و فإنه رو تحلیل بر اون جزا فرض نکنید، لازمش اینه که جمله خبریه حمله بر انشاء بشه. این اولا. و ثانیا این جمله هم جمله، چرا مرحوم معفون گفته بعیدون الالغایه؟ خب اگر میگفت خلاف ظاهر رو تمام شد، بعیدون الالغایه خیلی بعیده، بخواد بگه غلط هم هست. چرا؟ برای اینکه این جمله خبریه اسمیه، ما اونایی که شما دارید استعمال میشه اخبار در مقام انشاء اعاده، قضا و از این قبیل موارد. اما یه جا شما برید تو روایات پیدا بکنید جایزه داره که من ترک الصلا فهو قاضن، جمله اسمیه مبتدا و خبر. یه انقدر را به احتمال بدید مطالعه کرده. یک جا جمله خبریه در مقام انشاء تحریک و بعث و نهی و زجر یک جا نداریم. سید میگه که انت طالق، با این انت طالق داره انشاء میکنه طلاق رو، نه انشاء بحث و زجر. نگفتیم هیچ انشائی با جمله خبریه ممکن نیست، انشاء بحث و زجر با جمله خبریه معهود نیست. یک جا شما ندارید من ترک الصلاه فهو معید. یعنی چه؟ یعنی همون که باید انجام بده دیگه. فرض اینه، فرض اینه، برای آخون ذکری که کرده اینه که اگر بخواد این به معنای جزا باشه، معناش اینه که یجب علیه الجری علی مقتوا یقینه، و لا یقین وجدانی که وجود نداره. فهو علی یقینه یعنی یجب علیه الجری علی یقینه، این باید باشه. و این دیگه ما استعمال جمله خبریه اسمیه در مقام انشاء بحث و تحریک بعید الی الغایه، بلکه ینبغی ان یعد من الاغلاق، چون همچین چیزی معهود نیست که شارع بیاد بگه که در عرف هم همچین چیزی نداری، که استعمالاتی که معهوده استعمال جمل خبریه فعلیه. منظور من از فعلیه این نیست که الا ولابد فعل صدر کلام باشه، فعلیه ولو به این که خبر متأخر قرار بگیره، زیدون یعیدون کافیه. اینم منظورمون از جمله خبری فعلیه، اما از مثل زیدون یعیدون غرض در مقابل اسمیهی که بیاد بگه معیدون، اسم فاعل استعمال بکنه. من ترک الصلاة فی وقته فهو قاض، من لم یصم فهو قاض، و از این قبیل موارد نداریم. و این جمله جمله اسمیه است. در ما نحن فی استعمال جمله اسمیه در مقام انشاء بحث و تحریک نیست، یا اینکه خیلی بعید از ذوق استعمالات سلیم. و من اونها یفر این که اشکال مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی غیر وارده. مرحوم آقای خویی فرموده که ما جمله اسمیه نداریم، منظورش اینه که جمله اسمیه در مقام بحث و تحریک نداریم، همونی که مرحوم آخون فرموده، نه اینکه مطلق جمله اسمیه رو در مقام انشاء نداریم تا شما با انت حرون، انت طالقون، انت طالقون و اینجور موارد نقد بیارید که اینا انشاءه. فهو حرون لوجه الله جمله اسمیه انشاءه، به اصطلاح اذهب فانت حرون لوجه الله، جمله اسمیه دیگه. اینا از دید مرحوم آقای آخوند و دیگران مگر مخفی میشه که یا مرحوم آقای صدر شما برگردی اشکال کنی بگه آقا ما استعمال جمله اسمیه در مقام انشاء داریم؟ استعمال جمله اسمیه در مقام بعث و تحریک، انشاء بعث و تحریک، نه مطلق الانشاء، اینو ما نداریم. ولذا مرحوم آخوند قدس سره میگه این احتمال این که فإنه على یقین جزا باشه نه فقط بعیدون، فی الغایته الی الغایته بعیدو. میدونم فإنه على یقین من وقوعه، خونی که مرحوم آخون معنا کرده حالا اون احتمال دیگه میشه. یعنی که یجب الجر على یقین نمی مرحوم آخون اینجوری در نظر معنا میکنه. جریه دیگه حکم وضعی، اما بحث و زجر نیست. اما این بحث و زجره، منطقه بحث و زجر طریقی، این بحث و زجر طریقی نه. چه بحث و زجر آقایی من اون که یه جزء طلاق نیست، برو از خونه شوهر بیرون، یقین داری یعنی برو نماز بخون. آخه بخونید زید عبارت مرحوم آخوند، و مرحوم آخوند عبارتش اینه که اگر فإنه على یقین جزا باشه، معناش اینه که فإنه یجب الجری العملی.
لازمه
بخونید
فإنه لا یقین الا به اراده الرجوع
فإن انه لا يصح الا بلزوم العمل على جار على طبق این یقین. اگر منظور اینه که فإن انه على یقینه یعنی یجب الجار على یقینه، اون وقت میخواد این قضیه انشاء بشه. خب انشاء جاری عملی و تحریک عملی اونم با جمله خبریه اسمیه مرحوم آخون فرماد نشاید. این احتمال دوم مراجعه کنید کلام مرحوم آخون، دو تا احتمال سوم و بعد احتمال این که مرحوم آخون باز به اینا اکتفا نمی کنه، کلام خودش رو تکمیل میکنه به تتمه‌ای در ضمن یک صفحه بعد هم انشاءالله خواهد آمد. الحمد لله رب العالمين. آیه تحویل بگیر.
جایشون میگه خودت یه خود همین روایت داره، میگه امام میگه نوم رو اسناد داده به سوال زراره، میگه قد تنامل این و قد لایم چطوری میشه نوم خلافه.
میگه در بعضی تحویلات و اصول آمده همین احتمالی رو که در سر روار ما مطرح کردیم. منتها اون چون که شهید شده و از دنیا رفته حرفش خریدار داره، ما حرف داره این بحث
تحریف
نیست. این احتمال دیگه ایه، این احتمال مرموع خود این بود، این احتمالی که مرموع روحانی مطرح کرده
لا یسته
الا الا بر این مطاق اینه که حالا اگر بگیم منظور از یقین یعنی خود یقین تعبدی با قطع نظر از جری عملی، یعنی چه؟
یعنی بحث
اون مثل مرحوم نامی هم که بخواد بگه یقین یعنی یقین تعبدی یعنی جریه بر مقتضاش واجبه، ولی معناش این نیست که شما بجدانن یقین دارید. یعنی لحاظ آثار دیگه، یعنی بار کن آثار یقین رو، این در مقام اینه که آثار یقین رو بار کن.
نمیشه ایجاد یقین
تعبدی
به من بده که بعد خود به خود
عرضی نداره، یعنی یقین تعبدی اصلا این معنای یقین تعبدی اینه که آثار یقین رو بار کن. تو اگر آثار رو بار کن در نظر نگیری یقین تعبدی یعنی چی؟
موضوع
به من میده
که آثار خود
به
خود
بار بشه، یعنی دوران آثار آثار به هیچ چیزی نیست.
بله اعتبار من لغو بود اگه اون آثار نبود، ولی من اعتبار رو یاد میزنم سر احکام، یاد میزنم سر ایجاد موضوع تعبدن.
ایجاد موضوع در حقیقت وقتی موضوع بنابرای که اون منظوره اون مرادی جسی در حقیقت اونه، اونو داره میگه و جمله خبریه اونم اسمیه در مقام تحریک برای اون آثار ایشون میگه درست نیست و اینو نلرمایید.
راجع به احتمال اول آسون که ما جزا رو محذوف بگیریم و دیفع نهو تحریف باشه، این امر ارتکازی نمیتونه مثلا یه قاعده مختص به باب حضور
باشه؟ عند العقلا چه خصوصیتی داره؟